بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ورود در وقت چند مطلبی که از جلسات گذشته را بموده تذکر میدم و بعد وارد میشم. یکی این که در وقتی که میگفتیم ابعاد متناهیان، توضیح داده شد که فلاسفه معتقدند که بعد از تمام شدن فلک نهم هیچی وجود نداره، نه خلا هست و نه ملا. متکلمین معتقدند که بعد از اون خلاه، بنابراین جا برای نهادن عالم دیگری به نام عالم آخرت هست. فلاسفه معتقدند که نه خلاهی هست و نه ملاهی. دو تا بحث در اینجا ما داریم، دو تا سوال داریم. یکی این که اگر خلاه و ملاه نیست، فلاسفه از بحث، از طرح بحث تناهی ابعاد چه استفاده میکنه؟ متکلمی میگن خلا هست و این استفاده رو میکنن که پس عالم دیگر در ماورای فلک نهم اشکالی نداره. اما فلاسفه که میگن خلایی نیست ملایی نیست، از این بحث چه استفاده میکنه؟ جواب این سوال اینه که فلاسفه بحث تناهی ابعاد رو به خاطر خود تناهی ابعاد مطرح میکنه، لازم نیست که ازش استفاده دیگری بکنه. متکلم است که چون بحثش شرعی است، باید از هر مسئله اگر شرعی نباشه استفاده شرعی بکنه. او موظف است که بعد از اینکه مسئله تناهی ابعاد رو توضیح داد، ازش استفاده شرعی ببره. فیلسوف که استفاده شرعی نمیخواد، خود مسئله رو به ماهیت مسئله مطرح میکنه. پس این اشکال وارد نیست که اگر بعد از فلک نهم خلایی و ملایی نیست، پس به چه درد میخوره؟ فیلسوف کاری نبوده که به درد میخوره یا نه. فیلسوف میگه مسئله این. این سوال اول بود و جوابش. سوال دوم اینه که خلا و ملا مخالف همه. چجوری ممکنه که یک شی، چجوری ممکنه در جایی نه خلا باشه و نه ملا؟ بالاخره اگه خلا نیست ملا هست، اگر هم ملا نیست خلا هست. جواب این سوال اینه که خلا و ملا در جای قابل هستن. جایی که قابل باشد میتوان گفت خلعی هست، یا اگر خلع نبود ملع هست. اما در جایی که قابلیت نباشد، در عالم عقل مثلا، خلع یا ملع هیچ کن، که اصلا اونجا قابلیت خلع نیست، قابلیت ملع نیست. این فلاسفه معتقدن بعد از اینکه فلک نهم تموم شد و ابعاد جهان متناهی شد، بعد از اون دیگه نه خلعی و نه ملع، زیرا که قابلیت خلع و ملع وجود نداره. این سوال اول بود و جواب، این سوال دوم بود و جواب. این مطلب تموم شد. مطلب دیگه این که در صفحه 66 سطر هفتم بحث در اقسام الماهیت رو از لواحق شمردیم، جوری که گفته شد من در وقت توضیح بحث از خود ماهیت رو جز لواحق ندونستم، بحث از اقسام رو جز لواحق دونستم، اشتباه بوده. اگر اینطور گفتم بحث از ماهیت هم جز لواحقه، نه تنها بحث از الفا از اقسام، بلکه بحث از خود ماهیت هم جز لواحقه. مطلب بعدی اینه که در صفحه 64 سطر دهم داشتیم ولا یخالف القطعیات، ولا یخالف القطعیات، ولا یخالف القطعیات و منها جریه، بله ولا یخالف القطعیات و منها جریان علی مقتضا نظر العقول القاصره علی ما هو قانون الفلسفه. این علی ما هو قانون الفلسفه داره نسبت میده به فلاسفه که با قطعیات شرعیه بر اثر عقول قاصرشون مخالفت میکنن، در حالی که فلاسفه تلاششون بر اینه که با قطعیات از شرعیات مخالفت نکنن، ولی ایشون داره نسبت میده مخالفت کردن رو. مرادش بعضی از مسائل شرعی است که فلاسفه واقعا با اون مسائل مخالفت کردن. و اتفاقا اون مسائل هم قطعی هم هست در شریعت قطعی هم. مثلا معاد جسمانی یه مطلبی است که در شریعت به طور قطع پذیرفته شده، هیچ متشرعی معاد جسمانی رو ممکن نیست، اما فلاسفه میبینید که معاد جسمانی رو یا انکار میکنن بعضی هاشون، یا توجیه میکنن و بر معاد روحانی تطبیقش میکنن که اینم نوعی انکار معاد جسمانی است. پس قطعیات از شریعت دارن مخالفت میکنن، این نسبتی که ایشون داده نسبت بیراهی نیست. بعضی ها به خاطر عقول قاصره شون مخالفت میکنن با قطعیات شریعت. منظور از عقول قاصره هم عقلی است که بخواد با شریعت درگیر بشه، ولی عقل فلاسفه قاصر به ماهی به ما و به عقلون قاصر نیست، ولی وقتی مقایسه میشه با وحی بالاخره عقل قاصر حساب میاد، در مقابل وحی که نمیتونه استقامت کنه، بنابراین میشه عقل قاصر. پس اگر نسبت داده به عقول فلاسفه عقول قاصره رو یک، و اگر اسناد داده به اونها مخالفت واقعیه رو دو، حرف مخالفی نزده، هر دوش درست. مطلب بعدی که داریم اینه که در جلسه گذشته در صفحه 67 سطر نهم داشتیم فَإِنَّهُ قَالَ، ضمیر فَإِنَّهُ رو گفتم میتونید برگردید به شارح صحائف، میتونید برگردیم به شارح مقاصد، به هر کدوم از این دفعه برگردیم درست. از طرفی هم گفتم این نقل کلام مقاصده، یعنی خود شارح کلام کلام شارح مقاصده، وقت معنا داره که خود شارح مقاصد بگه فإنه قال، ضمیرم برگرده به خودش، کلام کلام شارح مقاصده، تو کلامش هم فإنه قال، یعنی تو این کلامی که نقل کردیم فإنه قال آمده، از کدام زمین به شارح مقاصد هم میتونه برگرده، به شارح صحاف هم میتونه برگرده. برگشتش به شارح مقاصد اینه که تفتازانی در وقتی که داری حرف رو میزنه زمین به خودش برگرده، و این درست نیست. اینو من یادم رفت توضیح بدم، فإنه قال کلام شارح لاهیتیه، توی مقاصد نیست، توی شارح صحاف هم نیست، تو مقاصد به جای فإنه قال داره فإن احوال الممکنات، فإنه قال این احوال ممکنات رو شارح لاهیجی آورده، چون عرض کردم شارح لاهیجی عبارت تفتزنی رو درست ندیده و تغییر داده، اون بلو برداشته، اون زاله که بعد از یکون رو برداشته، بعدم که مطلب رو تبیین کرده گفته فإنه قال. از فإنه قال تقریبا میشه گفت حرف تفتزنی رو نقل کرده، اون قبلیاش نقل به معناست کلام خودشه، اگرچه حرفا حرفای تفتزنیه، منطقه چون یه مقدار حرف تفتازانی تقریب داده میگیم نقل به معنی شده. پس زمیر فإنه قال همونطور که جلسه گذاشت گرفتن به تفتازانی یا به شارح مقاصد برمید، به شارح صحائف برمیگرده، حرف درستی بود منطقه توضیح داده نشده. خب حالا وارد بحث میشه، اینه مطالبی بود از گذشته باقی مونده بود که تذکرش لازم. گفتیم که دومین موضوعی که برای علم کلام پیشنهاد شده ذات الله وحده یا ذات الله مع ذوات الممکنات من حیث الاستناد، که توضیحش رو گذروندیم. گفتیم که بر این بعد از اینکه این موضوع رو تبیین کردیم برش دو اشکال وارد شد. اشکال اول به تمام با جوابش با تمام آنچه که لازم بود گفته شد. اشکال دوم این بود که اگر موضوع علم کلام ذات الله یا ذوات الممکناته، چون در هیچ علمی از موضوع خود اون علم بحث نمیشه، در علم کلام از ذات الله یا ذوات الممکنات نباید بحث بشه، چون این دو موضوع علم کلام هست و قرار است که از موضوع هیچ علمی در خودش بحث نشود، پس باید از ذات خدا و ذوات الممکنات هم من حیث الاستناد در کلام بحث نشود، در حالی که ما هم از ذات خدا در کلام بحث میکنیم، ثابت میکنیم که واجب تعالی موجود است و ذاتش با ذوات ممکنات فرق دارد، و هم از ذوات ممکنات من حیث استناده الیه تعالی بحث میکنیم، نه از ذوات ممکنات بحث میکنیم، از ذوات ممکنات به این حیثیت، یعنی ثابت میکنیم که واجب تعالی مبدا ممکناته، این که میگیم واجب تعالی مبدا ممکناته بحث از ممکنات من حیث استناده، پس هم در کلام از ذات واجب تعالی بحث میشه، هم از این که واجب تعالی مبدع ممکناته، یعنی بحث میشه از ذوات ممکنات من حیث الاستناد. و چون نمیشود در هیچ علمی از موضوع اون علم بحث کرد، چشم میکنیم که اینی که تو کلام مطرح هست، یعنی ذات الله یا ذات الممکنات، موضوع کلام نیستن. این اشکال دوم بود که ما در بین این اشکال بود. اشکال دومی که مطرح میکنیم به صورت دفع دخل مقدر جوابی داده میشه، اون جواب هم رد میکنیم. جواب اینه که بحث در ذات واجب تعالی جز این مسائل کلام نیست. اگر هم در کلام مطرح شده، نه به خاطر اینه که جز مسائلش باشه، همینطوری مطرحش کرد. در واقع مسئله بحث در ذات واجب مسئله فلسفی است و اتفاقا در فلسفه هم بحث میشه. بعد از این که بحث شد، به کلام واگذار میشه. کلام میتونه حاصل بحثی رو که در فلسفه شده انتخاب کنه و مباحث خودش رو بر این حاصل بحث مترتب کنه، ولی این کار نمی کنه، خودش هم مستقیما بحث میکنه، با این که شأنش نیست که بحث کنه، شأن فیلسوفه که بحث کنه، ولی این بحث میکنه. پس قبول میکنیم که ذات الله موضوع علم کلامه و قبولم میکنیم که از موضوع نباید در علم بحث شود و لذا این بحث در ذات الله در علم کلام مسئله کلامی نیست و ادعا میکنیم که مسئله فلسفی است. این جوابی است که بعضی ها گفتن. ایشون اشکال میکنه، میگه که اگر این چنین باشد، لازمش اینه که فلسفه از علوم اسلامی باشد، بلکه رئیس علوم اسلامی باشد. علمی که ذات واجب رو که اساس شریعت داره اثبات میکنه، حتما علم اسلامی و علم شرعی رو حساب میاد. فلسفه هم از این جهت باید علم شرعی باشه، بلکه رئیس علوم باید باشه، چون اهم از همه علومه. اگر شرعی باشه، اون وقت میشه رئیس. اهمیه که شرعی باشه، میشه رئیس علوم اسلامی، در حالی که علم کلام رئیس علوم اسلامی. پس مسئله شأن کلامه، نه شأن فلسفه. فلسفه از این باب که میخواد کل حقایق جهان رو رسیدگی بکنه یا یکی از حقایق هم واجب تعالی تو بحث در واجب میفاسده، کاری به این نداره که حالا اعتقادی درست باشه یا نشه. او میخواد حقایق موجودات جهان رو رسیدگی بکنه، یکی از حقایق واجب تعالی است، باید به اونم رسیدگی بکنه، اونم مورد بحث قرار بده و بحث میکنه. اصلا کاری به حیث و وجه شرعی نداره. بنابراین نمیشه گفتش که این مسئله رو فلسفی بگیرید و بعد هم به کلام بگید در این مسئله بحث نکنه و اگر بحث کرد بحثش رو استطرادی قرار بگید. پس این دفعه تلاشی که کردن برای این که ذات الله رو به موضوعیت کلام باقی بگذارند، این تلاش تلاش ناموفقی است، زیرا که کاری کردن که فلسفه بشود علم شرعی، در حالی که میدونیم فلسفه علم شرعی نیست. این جواب اول ناتمامه تا به جوابهای دیگه برسیم. صفحه 68 بودیم. سطر 9: و القول به ان اثباته انما هو من مسائل الالهی. قول به این که اثبات این موضوع، یعنی ذات الله وحده یا ذوات الممکنات من حیث الاستناد اله، یعنی ذات الله و مبدعیت خدا، این دوتا من مسائل الالهی هستند. الهی یعنی الهی بالمعنى العام که فلسفه اولا نامیده میشه. بله، نه به معنی الان، چون الهی، چون بحث در خدا در دو جای فلسفه مطرحه، یکی الهیات به معنی الان، یکی هم الهیات به معنی الان. الهیات به معنی الان از واقع این که در اصل وجود بحث میکنه و در حقایق موجودات جا داره که هم ممکنات مطرح بشن درش هم واجب. بعد اون وقت این بحث رو تشکیل میکنن، بحث فلسفه شروع میشه، الهیات و ملخصش رو احتراما جدا میکنن، ولا فلسفه مباحث الهیات و ملخص مندرج تحت الهیات و ملعنه. اگر جداش میکنن احتراما جدا میکنن، خودشون که فلسفه گفتن گفتن ما الهیات بین الملل اخذ رو که جدا مطرح میکنیم، نه اینکه باید جدا باشه، باید تو همون الهیات بین الملل هم بحث بشه، منتها ما احتراما جدا میکنیم، در الهیات بین الملل هم بحث رو مختصر مطرح میکنیم که از اون چه چه وظیفه هست بیرون نرفته باشیم، ولی در الهیات بین الملل اخذ مستقیم وارد بحث بشیم. اصلا الهیات بین الملل اخذ هله؟ بله، حالا الان ما طرف با داریم اون قول دیگر رو میگیم که میگه الهیات و الملل عام شامل الهیات و الملل اخص هم هست و اخص رو ما احتراما جدا میکنیم، طبق اون داریم بحث میکنیم. اتفاقا حواشی در اینجا، حواشی به طور قدیم هم الهی رو به معنی الهی به معنی هم معنا کرده، این از خودم نمیشه. دون از کلام و القول به ان اثبات این موضوع از مسائل الهی است نه از مسائل کلام، این قول ظاهر الفساد است. این دفاعی که کردن دفاع ناتمامی است. و الا یعنی اگر این مسئله از مسائل فلسفه باشد، لکان هوه یعنی الهی یعنی فلسفه، احد العلوم الاسلامیه، بل رئیسها و رأسها. اگر این مسئله الهی باشه، لازم میاد که فلسفه یکی از علوم اسلامیه باشد، بلکه به خاطر اهم بودن موضوعش لازم میاد که رئیس مسائل اسلامی علوم اسلامیه و رأس علوم اسلامیه باشد، در حالی که رأس علوم اسلامی علم کلامه نه فلسفه. پس این مسئله باید مسئله کلامی باشد نه مسئله فلسفی. اگر مسئله کلامی شد دوباره اشکال برمیگرده که نمیتواند موضوع باشد، چون هیچ علمی موضوع خودش را مسئله قرار نمیدهد. چرا مسئله فلسفی است؟ منتها با اون حسی که گفتیم، البته فلسفه از باب این که از کردن در حقایق بحث میکنه و واجب تران یکی از حقایق بحث میکنه به عنوان این که یکی از حقایق موجودات. اسلامی بحث میکنیم، به این جهت ایشون میگه که لازم میاد که فلسفه یکی از علوم اسلامیه باشه، همونطور که کلام یکی از علوم اسلامیه، بله رأسها و رئیسها، چون کلام رو اسلامی دیده فلسفه رو میگه اسلامی. و الا ما در اینجا منظورمون این نیستش که فقط اسلامی بودن فلسفه رو رد کنیم، ما دینی بودنش هم رد میکنیم. یعنی فلسفه رو علم اسلامی که نمیدونیم، هیچ علم دینی هم نمیدونیم، علم عقلی میدونیم. فلسفه رو فلسفه چون از دلائلش فقط عقلیه و اگر هم با شریعت مخالفت داشته باشه شریعت رو توضیح میکنه، از این جهت علم دینی و اسلامی حساب نمیه، علم عقلی به حساب نمیه، چون کاری به شریعت نداره. حتی گاهی از اوقات با شریعت درگیر میشه و شریعت توضیح میکنه، لذا علم اسلامی نیست. اگر چه الان معروف مرسوم شده چه فلسفه اسلامی گفته میشه، به این مسئله فلسفه اسلامی گفته میشه که طرفدارانش سعی دارن که از محدود اسلام تا حد امکان بیرون نرن، ولی در این حال گاهی هم بیرون میرن، اما تا حد امکان سعی دارن که بیرون نرن و برای همین هم هست که توجیه میکنن. فلاسفه دیگر خب انکار میکنن، فلاسفه که غیر اسلامی هستن خیلی مسائلی که با شریعت اسلام سازگار نیست مطرح میکنن و اسلام رو انکار میکنن. اما این طرفداران فلسفه اگر مسلمون باشن سعی میکنن که مسائل اسلام رو توجیه کنن، به این جهت بهشون گفته میشه فلسفه اسلامی، ولی فلسفه واقعا اسلامی نیست، فلسفه یه علم عقلیه. بعضی ها دو جواب دیگر از این اشکال دادن و خواستن سعی کنن که ذات الله رو یا ذات الممکنات من حیث الاستناد رو به موضوع بودن کلام باقی بدارن. گفتن که درسته که این درسته که از موضوع هیچ علمی در اون علم بحث نمیشه، ولی این دو موضوع است، این موضوع استثناست، این باید در علم خودش بحث میشه. این قانون کلیست که در همه علوم موضوعشون خارج از مسئله است و موضوع باید در یک علم بالاتری مطرح بشه، اما در کلام بالخصوص موضوع کلام باید تو خود کلام بحث بشه به دو جهت که الان ذکر میکنیم. دو جهت وجود داره که باعث شده که موضوع کلام در خود علم کلام بحث بشه. جهت اول، جهت اول اینه که وجود برای واجب تعالی عرض و ذاتیه، ولی برای بعض ممکنات عرض قریبه، زیرا که واجب تعالی برای داشتن وجود واسطه لازم نداره، واسطه یعنی فارغ یعنی مفید، ولی بقیه ممکنه برای وجود واسطه لازم داره، یعنی مفید و فاعل میخواد. اگر فاعلی به اونها وجود داد، وجود برشون عارض میشه و یا نه. پس وجود عرض ذاتیست برای واجب تعالی و عرض قریب است برای سائر ممکنه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که از عرض ذاتی در علم بحث می شود، اما از عرض قریب در علم بحث نمی شود. به همین جهت در علم کلام از وجود واجب بحث می شود، چون عرض ذاتی واجب تعالی و عرض ذاتی واجب تعالی یعنی عرض ذاتی موضوع می تواند در علم مورد بحث قرار بگیرد، اما از وجود سائر موضوعات مثلا جسم که موضوع طبیعی است، یا بدن انسان که موضوع طبه، یا کلمه و کلام که موضوع نحو و صرفه، از وجود این موضوعات که ممکنات هستند در خود علم بحث نمیشه، چون عرض قریب هست، عرض قریب هست برای موضوع و در علم از عرض قریب موضوع بحث نمیشه. لذا بحث از وجود موضوع بقیه علوم رو به علم فوق واگذار می کنند، در خود علم بحث نمی کنند، زیرا که وجود سایر موضوعات و همه موضوعاتی که علوم دارن همشون ممکنه وجود هست. فقط موضوع واجب تعالی، موضوع علم، علم کلام اگر واجب تعالی باشد واجب الوجود هست، بلا بقیه موضوع علوم، موضوع بقیه علوم همه ممکنه وجود هست. عرض وجودم برای همشون عرض قریبه، وجود فقط برای واجب تعالی عرض ذاتی. پس اگر موضوع واجب باشد، از وجودش چون عرض ذاتی است میتوان در علم بحث کرد، و اگر موضوع چیز دیگر باشد از وجودش چون عرض قریبه نمیشه تو علم بحث کرد. پس فرق میذاریم بین کلام و سایر علوم. این قانون قبول داریم که از موضوع علم نمیشود در خود علم بحث کرد، ولی کلام رو استثناء می کنیم. در کلام از موضوع علم می شود در علم بحث کرد، زیرا که از وجود موضوع، زیرا که وجود برای موضوع کلام عرض ذاتیه و قرار شد که ما در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم. یکی از عوارض ذاتی ذات واجب تعالی وجوده، پس می توانیم از وجود ذات واجب در کلام بحث کنیم و مسئله کلامی قرارش بدیم. اما در بقیه موضوعات این اتفاق نمیفته، یعنی در بقیه موضوعات وجود براشون عرض قریبه. اگه بخوام از وجود این موضوع در خود علم بحث کنیم، لازم میاد که از عرض قریب موضوع بحث کرده باشیم و ما حق نداریم از عرض قریب موضوع به عنوان یک مسئله در علم بحث کنیم. پس تفاوت هست بین کلام و سایر علوم. در کلام اجازه داریم از وجود موضوع بحث کنیم، زیرا که وجود عرض ذاتی است. در بقیه اجازه نداریم، زیرا که وجود عرض قریب. توجه میکنید عرض ذاتی بودن و عرض قریب بودن رو این آقا اینطور معنا کرده، اونی که واسطه داشته باشد میشود عرض قریب، اونی که واسطه نداشته باشد میشود عرض ذاتی. وجود برای واجد واسطه ندارد، یعنی فاعل و مفیض نمیخواد، پس میشه عرض ذاتی. وجود برای سایر ممکنات واسطه دارد، یعنی فاعل و مفیض میخواد، میشود عرض قریب. تمام مباحث این آقا مبتنی بر این است که وجود برای واجب تعالی عرض باشه. حالا بعد بحث کنیم که عرض لازم است یا نه، در حالی که وجود برای واجب عرض نیست است. یه اشکال مهمی هم هست که خود در جوابهایی که بعدا میاد اون تفکر داده نشده. این آقا فکر کرده که اصلا وجود برای واجب عرضه، بعد گفته عرض ذاتیه. ما اصلا عرض بودن وجود برای واجب قبول نداریم، تا برسه به اینکه بحث کنیم حالا عرض ذاتی یا عرض غریب. وجود برای واجب این ذاتش در بقیه موجودات به تسامح میشه گفت عرض، چون در خارج بنابر قول اصالت الوجود هیچ موجودی وجودش عرض نیست، ولی به لحاظ ذهن که اول ماهیت رو ما موضوع قرار میدیم بعد وجود برش عارض میکنیم، به لحاظ ذهن وجود میشه عرض. در واجب تالا نمیشه، در ممکنات میشه. در ممکنات عرض بودن وجود رو با این تسامح قبول میکنیم، ولی در واجب تالا عرض بودن وجود قبول نیست. وجود ذات واسطه یعنی اون وقت بر خود ذات بار میشه، وقت بحث میکنه بر خود این عرض ذاتی. درسته بحث در عرضی که در مسائل میاد بحث در ذاتی با برهانه، و ذاتی با برهان شامل ذات هم میشه، ولی در واجب تعالی اگر ما وجود رو زایب گرفتیم میتونیم عرض حسابش کنیم، این ذات باشه عرض میفرستن، تعبیر به عرض خلق در واقع واجب تار. یه توضیح دیگه من به اینجا عرض بکنم که بعد از این که عبارت رو خوندم اینو عرض کنم،
این جواب اشکال فقط موضوع بینه که موضوع ذات و خدا بگیم دیگه، ذات یا ذات معذبات ممکنات، این جواب نمیشه.
بله این درسته، من اینو خواستم تذکر بدم یادم. این جوابی که این آقایون میدن در صورتی است که ما موضوع علم کلام رو ذات الواجب بگیریم، ذوات الممکنات رو نتونستن توجیه کنن. اگر ما موضوع علم کلام رو ذوات الممکنات بگیریم اینا نمیتونن توجیه کنن، ولی اگر ذات واجب قرار بدیم، چون وجود رو برای ذات واجب عرض ذاتی میگیرن و ما در علم اجازه داریم از عرض ذاتی موضوع بحث کنیم، اشکال از موضوع بودن ذات الله تعالی برداشته میشه، ولی اشکال از موضوع بودن ذوات الممکنات برداشته نمیشه، چون ذوات الممکنات وجود برایشون عرض قریبه، و چون عرض قریبه بحث از اونها در علم به عنوان مسئله جایز نیست. اشکال در مورد ذوات الممکنات جواب داده نشد با این جواب، فقط در ذات الله جواب داده شد. و اجاب انه و از هم و اجاب انه و از هم به انه جازه ها هنا اثبات الموضوع فی العلم لوجهین. ها هنا یعنی در علم کلام جایز است که ما موضوع را اثبات کنیم در خود علم، لبچین به دو جهت که در باقی علوم این دو جهت رو نداریم. جهت اول این است که ان الوجود من اعراضه ذاتیه، این مقدمه اوله. مقدمه دوم اینه که وجود من اعراضه ذاتیه، ضمیر اعراضی به موضوع برمیگرده و منظور از موضوع هم همون ذات الله، چون وجود از اعراض ذاتی خود است. این مقدمه اول. مقدمه دوم که ذکر نشده اینه که و از اعراض ذاتی موضوع در علم بحث میشود، بعد نتیجه میگیری خط از ذات الله تعالی در علم کلام بحث میشود. وقت برای این که ثابت کنه که وجود از اعراض ذاتی دلیل میاره، وجود از اعراض ذاتی واجبه دلیل میاره. لکونهی واجب الوجود، چون خدا یعنی این موضوع، لکونه یعنی این موضوع، یعنی همون ذات الله واجب الوجوده، و چون واجب الوجود است وجود برای او واسطه نمیخواهد، بدون واسطه عارض میشه، چون بدون واسطه عارض میشه میشه عرض ذاتی. به خلاف سایر علوم که تمامشون موضوعاتشون ممکن الوجود هست، و اون وقت وجود برای اونها عرض ذاتی نیست، وجود برای سایر موضوعات عرض ذاتی نیست. پس سایر موضوعات رو اگر وجودشون رو در علم بحث کنیم، به معنای این است که از عرض غریب موضوع بحث کردیم، و بحث از عرض غریب موضوع جایز نیست، یعنی مسئله نیست، جایز که حالا اشکالی نداره ولی مسئله نیست. به خلاف سایر العلوم، فإن الوجود انما يلحق بموضوعات سایر علوم، چون موضوعاتشون ممکنن وجود به اونها ملحق می شود، لامر مباین، به خاطر امری که جدای از خودشونه، یعنی این وجود ذاتی نیست، به خاطر امر جدای این وجود افاضه میشه، چون اون امر جدا منظور فاعله، منظور مفیض الوجوده، به خاطر مفیض الوجود و فاعل هست که وجود عارض میشه. پس وجود برای سایر موضوعات عرض قریبه و لذا نمیتواند در علم مورد بحث قرار بگیره، ولی نسبت به موضوع علم کلام عرض ذاتی میتواند مورد بحث قرار بگیره. یه توضیحی در اینجا لازمه که اصلا بر وجود متن رو میخونم بیان میکنم، که زمین فرمایش ایشون هم که فرمودن وجود عرض ذاتی باب برهانه ولو این ذات باشه، این رو تصدیق میکنم، این فرمایشون قبول میکنم. مطلب اینه که گاهی شه بدون واسطه برای امری ثابت میشه که فعلا در این جور امور ما بحث نداریم، گاهی با واسطه ثابت میشه، واسطه گاهی واسطه در ثبوت، گاهی واسطه در عروض، و گاهی واسطه در اثبات. در گذشته اشاره کردم که اگر بحثش پیش بیاد این رو توضیح خواهم داد، فکر میکنم الان وقتش رو چه توضیح بدم، و مطلبی هم هست که در آینده بهش احتیاج داریم، در آینده دیگه من توضیح نمیدم، الانم توضیح مختصره، خیلی مفصل نیست، ولی در آینده فقط اشاره میکنم. گاهی ما امری رو برای شیء اثبات میکنیم و نه بلا واسطه بلکه مع الواسطه، و این واسطه هم واسطه در ثبوته، یعنی این که اگر بخواهد این امر حقیقتاً برای امر دیگر برای اون شی ثابت بشود، یه واسطه باید این رو ثابت کنه. گاهی واسطه واسطه در عروضه، یعنی امری بر شی ثابت می شود به واسطه چیزی که اون امر رو حقیقتاً گرفته و مجازاً به اون شی داده. حالا اینا رو مثال میزنم روشن میشه. گاهی هم واسطه در واسطه در اثباته که با واسطه در ثبوت و واسطه در عروض فرق میکنه. حالا واسطه در اثبات چون روشنه اول عرضش بکنم بعد برم سراغ اون دو تا دیگه. واسطه در اثبات در مقام علم گفته میشه، یعنی اون جایی که ما بخواهیم عالم بشویم به چیزی، عالم بشویم به ثبوت محمولی للموضوعی، یک حد و وسط رو میاریم، این میشه واسطه در اثبات. اثبات یعنی در مقام علم. در مقام علم اگر بخواهیم محمولی رو بر موضوعی ثابت شده ببینیم، احتیاج به یک وسط داریم که اون وسط رو میگن واسطه در اثبات. مثلا فرض کنید اگر بخوام حادث رو بر عالم بار کنیم، بگیم عالم و حادث، احتیاج به یه حد وسطی داریم به نام تغییر که او بتواند واسطه شود، یک بار بر عالم هم بشه، یک بار موضوع حادث قرار بگیره، تا بتونه حادث با ثباتی که به هر دو دارد بتواند حادث رو به عالم مرتبط کنه، چون خودش با عالم مرتبطه، با حادث هم مرتبطه، چون با هر دو مرتبطه میتونه اون دو تا رو هم به هم مرتبط کنه، یعنی حادث رو به عالم. میشه واسطه در اثبات. وقت در علم من، در علم من از طریق تغییر حدوث برای عالم ثابت شده، در خارج حدوث هست، اما در خارج حالا حدوث به چه جهتی کار نداریم، ولی در علم من واسطه در سقوط حادث برای عالم همون تغییره. تغییر اصطلاحا میگه واسطه در اثبات. واسطه در اثبات اونیست که مرا عالم کند به حمل این شی بر این شی، حمل محمول بر این شی. این میگه واسطه در اثبات، که در تمام قیاس ها اون حد وسطتون واسطه در اثباتی. این خیلی بحث نداره ازش رد میشون، اما واسطه در ثبوت. گاهی صفتی رو برای شیئی ذاتن حاصل میدونیم، گاهی با واسطه در ثبوت، گاهی با واسطه در عروض. الان صفتیست میخوام ثابتش کنیم برای موصوفی، گاهی بدون واسطه این صفت برای موصوف حاصل، گاهی با واسطه در ثبوت، گاهی با واسطه در عروض. که اینو با مثال تبیین میکنم مطلب روشن میشه. مثلا فرض کنید که ما به اسب میتونیم بگیم متحرک، به گاری که به دنبال اسب بسته شده میتونیم بگیم متحرک، به اون انسانی که روی این گاری نشسته میتونیم بگیم متحرک، یا امروزه به موتور ماشین میتونیم بگیم. حالا هم بحث اصلا رو یه مثال راحت تر. سه تا موصوف به حرکت ما در اینجا داریم، یکی اسبه، یکی گاریه، یکی اون کسی که روی اسب روی گاری نشسته. این سه تا هر سه موصوف به حرکت، منتها اسب چون خودش حرکت میکند بدون واسطه بهش گفته میشه متحرک. اینجا حرکت برای اسب بدون واسطه ثابته، به لحاظ خود ذات، به لحاظ خود اسب، به لحاظ ذات اسب ثابته. اینو میگیم موصوف بدون واسطه، یا صفتی که برای موصوف بدون واسطه حاصله. این حرکت برای گاری با واسطه اسب حاصله، یعنی اگر اسب حرکت کند گاری حرکت میکند، به تعبیر دیگه به تبع اسب حرکت میکند. اما حرکت حقیقتا مال گاری هست، یعنی گاری نقل مکان میکند، حرکت عینی یعنی نقل مکان. الان گاری داره نقل مکان میکنه، منتها نقل مکانش ذاتی نیست بلکه تبعی است، یعنی به تبع اسب. در اصطلاح گفته میشه حرکت برای گاری واسطه دارد، واسطه در ثبوت، یعنی اون اصل واسطه است در این که ثابت شود حرکت برای گاری. این میشه واسطه در ثبوت. در جایی که واسطه در ثبوت داشته باشیم، اسناد وصف به موصوف اسناد حقیقی است، یعنی حرکت نسبت حرکت به گاری اسناد حقیقی است. گاری واقعا حرکت میکنه چون نقل مکان میکنه. سوم این که ما نسبت میدیم حرکت رو به اون کسی که تو گاری نشسته، به توسط حرکت گاری یا به توسط حرکت اسباب نمیکن، به توسط یک حرکتی ما حرکت رو به اون کسی که تو گاری نشسته نسبت میدیم. ولی این نسبت نسبت مجازی است، چون اون کسی که تو گاری نشسته نقل مکان نمی کنه، مکان او همین سطحه چوبی گاریه، او که از جاش تغییر نشده، گاری داره تغییر میکنه، اصلا داره جاشو تغییر میده، ولی این انسانی که توی اون صفحه نشسته که جاشو تغییر نمیده، پس او واقعا متحرک نیست، مجازا متحرکه. در اصطلاح گفته میشود که گاری واسطه است در عروض حرکت، ولی این جالس در این کسی توی گاری نشسته واسطه است در عروض، یعنی واسطه است در اسناد مجازی، واسطه در ثبوت، واسطه در اسناد حقیقی، واسطه در عروض، واسطه در اسناد مجازی. این حرکت وقتی که به جالس نسبت داده میشه نسبت مجازیه، نسبت به غیر محوله، زیرا که اون جالس حرکت عینی و انتقال مکان نداره. با وجود این بشه اسناد حرکت میدید میشه اسناد مجازی، ولی به گاری که اسناد حرکت میدید میشه اسناد حقیقی. هر دو هم واسطه میخوان، یکی واسطه در ثبوت، یکی واسطه در اثبات. فاعل همین، این تمام شد، مقدمه تمام شد. میخوام بیرون وارد بحثه این که هر دو بزرگیم بشه. فاعل همیشه واسطه در ثبوت، فاعل واسطه در ثبوت. که فاعلی که مثلا در بحث ما وجود رو داره عطا میکنه، واسطه در ثبوت وجود است و میشه. یعنی این ممکن الوجود بدون واسطه موجود نمیشود، واسطه میخواد، واسطش فاعل. اگر ما اصالت الوجودی باشیم ماهیت موجود می شود با واسطه در عروض. وقت واسطه در عروض خود وجوده، واسطه در ثبوت اون فاعل وجوده. فاعل وجود وجود رو جلب می کنه، به واسطه اون فاعل وجود جلب می شود و تحقق پیدا می کنه، و تحققش هم تحقق حقیقی است. به توسط این وجود ماهیت موجود میشه. ماهیت وجودش وجود حقیقی نیست، وجود مجاورشه. در واقع حقیقتا مجاورش موجود شده، مجازن خودش موجوده. پس ماهیت با واسطه در عروض موجود میشه، اما وجود با واسطه در ثبوت که فاعل است موجود میشود. الان در اینجا این شخص موضوع رو فاعل رو مطرح کرده، یعنی واسطه در ثبوت رو مطرح کرده، گفته ممکنات چون واسطه در ثبوت دارند، وجود براشون واسطه در ثبوت داره، وجودشون عرض قریبی. اونجایی که واسطه در ثبوت نباشد وجود می شود عرض ذاتی. اونجایی که واسطه در ثبوت نباشد، مثل اینکه روز وجود رو بر واجب تعالی ملاحظه کنید، این میشه عرض ذاتی. اونجایی که واسطه در ثبوت باشد، یعنی عروض با وجود احتیاجی به فاعل داشته باشد، میشود عرض قریب. این مطلب رو عرض کردم برای اینکه روشن باشد که ما در جای خودش بحث کردیم، الان هم اشاره میکنیم اگه برسیم انشاءالله، که واسطه در ثبوت اگر وجود واسطه در ثبوت داشت لازم نیست که عرض قریب باشد، می تواند عرض ذاتی باشه. اونجای عرض خریبی که واسطه در عروض داشته باشه. اینو باید در اشکال اولی که تفتازه می کرده توضیح بدیم. الان من مقدمش رو گفتم که وقتی وارد اشکال اول تفتازه می شدیم خیلی مشکل نداشته باشیم. وقت در جایی که بله، حالا می خواستم تثبیت کنم، یعنی بیان کنم که اونجایی که وجود عین باشد عرض ذاتی است، اونجایی هم که عارض باشد میتواند عرض ذاتی باشه. اینو وقتی اشکال اول تفتازنی رو عرض کردم توضیح میدم. این جواب اولی بود که بعضی ها داده بودن. جواب دومی که میدیم اینه که باز ما در علم کلام لازم است که موضوعش رو در خود علم بحث کنیم، ولی در سایر علوم ما موضوع رو در خود علم مطرح نمی کنیم، ولی تو علم کلام باید موضوع رو در خود علم مطرح کنیم. علتش اینه که در هر علمی موضوع هر علمی باید در علم فوق بحث بشه، و اگر علم شرعیست باید موضوعش در علم فوقی که او هم شرعیست بحث بشه. دقت کنید، دو تا قید میخوام بزنم. در علومی که شرعی نیستن یک قید لازم، وجود موضوعشون در علم فوق اثبات میشه. اما علمی که شرعی باشه دو تا قید لازم داره، وجود موضوعشون در علمی که فوق باشد اولا شرعی باشد، ثانیا ثابت میشه. خب علم کلام علم شرعی است. اگر موضوعش رو در خودش ثابت نکنیم، باید در علم فقه ثابت کنیم، مثل سایر علوم. علم فقه هم باید شرعی باشه. پس باید ما موضوع کلام رو در علم شرعی که فوق کلام ثابت کنیم، و فرض اینه که ما علم شرعی فوق کلام نداریم، پس ناچاریم که موضوع رو در خود علم ثابت کنیم. چون قانون در اینجا جاری نمیشه، ما ناچار شدیم تخلف کنیم. یا باید تخلف کنیم موضوع رو در علم غیر شرعی اثبات کنیم، یا باید تخلف کنیم موضوع رو در خود علم اثبات کنیم. ما نخواستیم سراغ علوم غیر شرعی بریم، آمدیم مرتکب دومی خلاف شدیم، یعنی گفتیم که موضوع در خود علم مطرح بشه. پس قبول داریم که موضوع هر علمی باید در غیر اون علم مطرح بشه، ولی در علم کلام از این قانون دست برمیداریم به خاطر محضوری که این دست برداشتن رو ایجاب میکنه. یعنی در علم کلام اگر بخواهیم به قانون رعایت کنیم، باید علمی پیدا کنیم که فوق کلام باشد و شرعی باشد، وقت بریم موضوع کلام رو در اون علم بحث کنیم، در حالی که چنین علمی ما نداریم، پس به ناچار موضوع علم کلام در خود کلام بحث شه. و ثانی انه لا علم شرع، لا علم شرعی فوقه که تبین فیه موضوعه. علم شرعی فوق کلام نداریم که در اون علم موضوع علم کلام بیان بشه. فلابد من بیان هی فیه، پس ناچاریم که بیان کنیم موضوع علم کلام رو فیه، یعنی در خود علم کلام، چون با اون قانون دیگه نمیتونه بیان کنیم. این دو تا جواب رو بعضی ها دادن و با این دو جواب گفتن اشکالی نداره که ما در علم کلام از موضوع کلام بحث کنیم. بعد تفتازانی 5 تا اشکال در این جواب ها گرفته که 4 تا اشکالش رو دقت کنید، 4 تا اشکالش مربوط به جواب اوله، اشکال 5 مربوط به جواب دومه. این ارتباط اشکالا باید روشن باشه که به کجا داره اشکال میکنه. 4 تا اشکالش مربوط به جواب اول، اشکال 5 مربوط به جواب دوم، که اشکال در جلسه همونی.